ساعت 28 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. حسن روحانی میگوید هر کس رئیس جمهوری آمریکا شود باید در مقابل جمهوری اسلامی سر تسلیم فرود آورد. تعداد مبتلایان به کرونا در ایران برای دومین روز متوالی رکورد زد. و عضو شورای شهر تهران بر ضرورت تعطیلی تهران تاکید کرد. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در عصر روز چهارشنبه 30 مهر 1399. من بابک غفوری آذر هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مهم نیست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه کسی پیروز میشود، چرا که با ادعای او هر فردی روی کار بیاید ناچار است در برابر ملت ایران تسلیم شود. خبرگزاری دولتی ایرنا اظهارات آقای روحانی در روز چهارشنبه را بازتاب داده که بخش عمده ای از آن به سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در برابر ایران اختصاص داشت. حسن روحانی گفت دشمن در توطئه 4 ساله‌ای که علیه ایران طراحی کرده و از 3 سال گذشته آن را به اجرا گذاشته است، به گفته او شکست خواهد خورد و حتما نمیتواند ادامه بدهد. با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 1397 تحریم‌های سنگینی علیه تهران اعمال شده است که بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران از جمله نفت و گاز، بانکی، کشتیرانی و فلزات را شامل می‌شود. در همین مدت قیمت دلار آمریکا از 4200 تومان به حدود 30000 تومان رسیده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 5600 نفر دیگر به کووید 19 تایید شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز با اعلام این رکورد تازه درباره آمار جانباختگان در 24 ساعت گذشته گفت:
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 312 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31346 نفر رسیده است.
آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام می‌کند بنابر گفته خود مقامات وزارت بهداشت کمتر از آمار واقعی است. برخی نهادهای مستقل میگویند میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید در ایران چند برابر آمار رسمی است. در همین حال یک عضو شورای شهر تهران امروز با اشاره به اینکه بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور در روزهای گذشته مربوط به پایتخت بوده است، بر ضرورت تعطیلی این شهر تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن خلیل آبادی از تدفین 160 نفر در بهشت زهرا تنها در روز دوشنبه هفته جاری به دلیل کرونا خبر داد و گفت وضعیت تهران به لحاظ کرونا به سمت خطرناک شدن پیش رفته و تعطیلی شهر ضرورت دارد. به گفته آقای خلیل آبادی، تجمع‌های خانوادگی و حضور کارمندان در ادارات به شیوع کرونا دامن زده است. سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید در کشور مشکل کمبود انسولین وجود ندارد. این اظهارات وزیر بهداشت در حالی مطرح شده که حدود یک هفته است بیماران مبتلا به دیابت در نقاط مختلف ایران از کمیاب شدن یا نایاب شدن انسولین مورد نیاز خود خبر میدهند. سعید نمکی میگوید برخی اوقات به دلیل دیرکرد در تخصیص ارز یا آنچه او فشار آمریکا و سختی نقل و انتقال پول خوانده مشکلاتی به وجود میآید. به رغم وعده‌های در زمینه تولید داخلی همه انسولین مورد نیاز 100 هزار بیمار مبتلا به دیابت در ایران، بخشی از این دارو همچنان وارد می‌شود. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت، انسولین قلمی بیشترین ارز دارویی ایران را به خود اختصاص می‌دهد. در روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی اظهارات متناقضی درباره دلایل کمبود انسولین در کشور ابراز کردند و از آن جمله به تأخیر در انجام امور بانکی و همچنین قاچاق معکوس این دارو اشاره کردند. روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل به بررسی طرح مسکو برای تقویت امنیت جمعی در خلیج فارس پرداخت و ایران ضمن قدردانی مجدد از ابتکار روسیه به طرحش برای امنیت این منطقه نیز اشاره کرد. اما آمریکا ایران را بزرگترین تهدید منطقه خوانده و معتقد است اگر با این تهدید مقابله نشود، پیشنهادهای روسیه موضوعیتی نخواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه همچنان امیدوار است برای اجرای طرح پیشنهادیش برای تقویت امنیت خلیج فارس اجماع جهانی به وجود آید و در حالی که این ماه میلادی ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد، برای بررسی این طرح نشست ویژه ویدئویی تدارک دید که بیش از 3.5 ساعت به درازا کشید و در آن غیر از اعضای شورای امنیت، دبیر کل سازمان ملل متحد، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس و وزیران خارجه ایران، عراق و قطر حضور یافتند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به عنوان میزبان این نشست بر ضرورت توجه ویژه سازمان ملل به حوزه خلیج فارس تاکید کرد و گفت هدف طرح مسکو ایجاد سازوکار مؤثر برای پاسخ جمعی به چالش‌ها و جلوگیری از تحولات خطرناک در این منطقه است.
وضعیت همچنان بی ثبات است. هر لحظه ممکن است تحولات خطرناک و غیرقابل پیشبینی رخ دهد. رویکرد باجگیری و زورگویی و متهم کردن یک طرف از مناقشه خطرناک و اشتباه است. باید از اتهامات متقابل و تحریم و فشار و ضرب العجل و اقدامات تحریک‌آمیز جلوگیری شود. رویکرد سازنده ضروری است. تلاش‌های جمعی برای تحکیم اعتماد متقابل بر مبنای حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشورها در تطابق کامل با حقوق بین‌الملل و آیین‌نامه سازمان ملل متحد، بهبود وضعیت در حوزه خلیج فارس را تضمین خواهد کرد.
روسیه 20 سال پیش عمدتاً با هدف جلوگیری از مداخله نظامی آمریکا در عراق، طرح تأمین امنیت خلیج فارس را مطرح کرد که مورد استقبال قرار نگرفت. حدود 1.5 سال پیش در بحبوح تنش دوباره در این حوزه و همزمان با اقدام آمریکا برای تشکیل ائتلاف بین المللی برای تأمین امنیت کشتیرانی در آبهای جنوبی ایران، مسکو از طرح بروز شده خود رو نمایی کرد که در آن بر ضرورت شفاف سازی فعالیت‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی تاکید شده. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، طرح روسیه را مثبت اما غیر قابل اجرا می‌داند.
طرح روسیه برای امنیت خلیج فارس سالها روی کاغذ باقی مانده و در واقع هیچ کس مخالف آن نیست. هدف از این طرح ایجاد سازوکاری است که اجازه خواهد داد بازیکنان منطقه‌ای دارای منافع متضاد روابط مثبت و یکسان داشته باشند. اما هیچ کس نمی‌داند راه دستیابی به این هدف چیست. تنها کشوری که به این طرح توجه جدی داشته ایران است که خود نیز پیشنهادهایی در این زمینه مطرح کرده، اما به دلیل روابط تنش‌آلود تهران با بیشتر کشورهای منطقه پیشنهادهایش نادیده گرفته شده و پیشنهادهای روسیه نیز به دلیل نزدیکی سیاسی با ایران با ناباوری روبروست. شاید هم خوب بود اگر مسکو میتوانست دلال اعظم قدرت باشد و در اختلافهای روزافزون رقبای منطقه‌ای میانجیگری کند، اما با عدم دسترسی به منابع مالی کافی و عدم وجود راهبرد درازمدت مشخص و با چالش‌هایی که در داخل و اطراف خود روبروست و بسیاری دلایل دیگر از عهده این کار بر نخواهد آمد.
روسیه بارها اعلام کرده تنش‌ها در حوزه خلیج فارس پس از خروج آمریکا از برجام شدت یافته و این مسائل کاملا مرتبط است. آمریکا پس از خروج از برجام بروی کرده فشار حداکثری بر ایران روی آورد تا به گفته دولت دونالد ترامپ تهران را به مذاکرات جدید درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. سه‌شنبه سفیر آمریکا در سازمان ملل طی نشست شورای امنیت مجدداً ایران را بزرگترین تهدید برای امنیت در خاورمیانه دانست و کشورهای جهان را فراخواند با این تهدید مقابله کنند. کلی کرافت گفت باید ایران از سوریه خارج شود، به حمایت خود از نیروهای تخریبگر در عراق و یمن پایان دهد. به گفته وی در این صورت نیازی به طرح پیشنهادی روسیه نیست. در مقابل وزیر خارجه ایران در این نشست آمریکا را به حضور غیرقانونی در منطقه متهم کرد و یادآور ابتکار پویش صلح هرمز و تشکیل ائتلاف امید شد. روسیه از این طرح ایران استقبال کرده و بارها گفته به موازات یا مشترکاً با ایران به دنبال تقویت امنیت حوزه خلیج فارس است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پس از شنیدن این گزارش همراه شما مخاطبان رادیو فردا میشویم تا بخشی از نظراتتون رو بشنویم.
در حالی که روز 267 نفر به دلیل ویروس کرونا در ایران جون خودشون از دست میدن، مردم ما گرسنگی زباله گردی میکنن، بچه 11 ساله خودشو به دلیل فقر میکشه، آقای روحانی میگه که ما چند روز دیگه میتونیم اسلحه بخریم و بفروشیم. آقای خامنه ای هم که در اوایل بروز کرونا خودشو قایم کرد و پرسنل بیمارستان رو برد خونه، برای مردمم خوندن دعای صحیفه سجادیه رو تجویز کرد. این نتیجه دادن سکان این مملکت به گروهی آخوند از ماست که بر ماست.
این جمهوری اسلامی دروغ‌ترین آدمای توی دنیا هستن. میان میگن کمبود دارو علتش تحریمه. من میخوام بگم بی‌سوادترین آدم حتی اطلاع داره که یکی مواد غذایی و دارویی جزء اقلام تحریمی نیست. علتش اینه که شما همه رو به صورت قاچاق دارید از ایران خارج میکنید و کشورهای همسایه میفروشین. کما اینکه دیدیم که 19 تا کامیون در عراق گرفتن و مصادره شدن. پس چرا اینقدر میایین دروغ میگیم به مردم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید با انتشار بیانیه‌ای که به امضای بیش از 600 نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، هنرمند و کنشگر مدنی و سیاسی رسیده، با اشاره به فشارها، بازداشت‌ها و سرکوب‌هایی که طی بالغ بر 40 سال اخیر تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران جریان داشته، خواستار آزادی نویسندگان در بند و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، دیگراندیشان و فعالان جنبش‌های صنفی و مدنی در ایران شدند. منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان در هلند و از امضا کنندگان این بیانیه، در این باره اینچنین به رادیو فردا گفته است:
ظاهراً اولین بیانیه‌ای که از جانب کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید درخواست حمایت از صنف‌های دیگه می‌کنه، چون تا کنون ما بیانیه‌های از این دو جریان دیدیم که در واقع محدود بوده به اعضای خودشون و محدود بوده به کسانی که در واقع در این دو انجمن فعال بودند. این یک ابتکار بسیار بسیار صحیح و درستی بوده که اینها انجام دادن و در واقع یک جور شبکه حمایتی گسترده حول ماجرای سانسور و نبودن آزادی بیان در ایران به وجود آوردن. یک جور در واقع همداستانی ایجاد کردن و بسیار ابتکار جالبی بوده. خیلی باعث خوشحالی شد که این حمایت، این حلقه حمایت داره این میزان گسترده میشه و این میزان مردم دارن حمایت میکنن. به ویژه این که خود آقای خندان مهابادی، رضا خندان مهابادی، روزی که حکمش آمد و خواست که به زندان بره، خیلی صحبت جالبی کردن ایشون و گفتند که اینها ما رو دارن به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام میبرن، ولی در واقع مسئله سانسوره، مسئله نبودن آزادی بیانه که ما داریم به زندان میریم. و دقیقاً این درسته. همه چی رو دارن مسئله امنیتی میکنن، مسئله اجتماع و تبانی میکنن. آیا انتشار بروشورهای کانون نویسندگان حرکتی جز نویسندگیه؟ آیا در آوردن بروشورهای داخلی یا بیانیه هایی که اعتراض میکنه به سانسور و خفقان و کشتن نویسنده ها حرکتی جز ضد سانسور که محسوب نمیشه که؟ ولی اینها حتی این رو هم مخفی میکنن، یعنی میخوان بگن که ما مسئله آزادی بیان در ایران نداریم چون وجود داره آزادی بیان. اما همین امروز دبیر جایزه آل احمد که یک جایزه دولتیه که به نویسنده ها داده میشه در ایران، میگه که ما مسئلهمون سیاسی نیست، اگر نویسنده خطوط قرمز رو رعایت نکنه ما خب جایزه نمیدیم. معلومه خطوط قرمز رعایت نکردن در امر نویسندگی چه چیزی جز سانسوره؟ طبیعتاً سانسوره که اینها رو به زندان انداخته و نه اجتماع و تبانی نه تبلیغ علیه نظام، نه اینها دارن کار صنفی خودشون رو میکنن.
با شنیدن صحبت‌های منصور شجاعی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.